بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و من سبق الیها فله و اخذ و حاجته ای اخذ و ماشا و انزاد عما یحتاج و الیه لثبوت الاحقیه به سبق. من با توجه به اینکه امروز جلسه آخر بحث عرض کنم سال 96 مون هست، یه مطالبی را آماده کردم عرض بکنم به دوستان، اما نمیدونم درسمون چقدر طول بکشه، فرصت بماند برای اون یا نه، ازا با یه مقدار تأجیل بیشتری میخوام درس امروز رو بخونم، بلکه چند دقیقه بمونم اون نکاتی که میخوام عرض کنم خدمتون عرض بکنم. بله، تعطیلات. مطلب اولی که مرحوم شهید مطرح فرموده این است که نسبت به معادن ظاهره هر کس سبقت بگیره به اون میتونه هر چقدر دلش میخواد برداره، ولو مازاد بر احتیاجش باشه. حالا ممکنه یه کسی مثلا تو معدن نمک مقدار خاصی نمک نیاز داره، اما میتونه هر چقدر دلش میخواد برداره، اصلا ببره بفروشه، اشکالی نداره. هر چقدر احتیاجشه اگر برداره احقیت پیدا میکنه، اولویت پیدا میکنه، بلکه بعد از حیازت ملکیت ممکنه بگیم پیدا میکنه. فرقم نمیکنه که این سبق زمانن طولانی باشه یا کوتاه باشه، یعنی سبقت نسبت به دیگران اگر زمان کوتاهی هم باشه این اولویت وجود داره. این یک سطر و نیم دوستان اینه. و من سبق الیها، اگر کسی سبقت بگیره به این معادن ظاهره، فلهو اخذ حاجتهی، این لهو اخذ حاجتهی دوستان یه مقدار گول زننده است. آدم فکر میکنه لهو اخذ حاجتهی یعنی چی؟ یعنی در حد نیازش میتونه برداره. ایشون میگه نه، ای اخذ و ماشا و انزاد اما یحتاج الیه. گولتون نزنه این اخذ حاجته، این اخذ حاجته یعنی اخذ دلخواهش. چرا؟ لثبوت الاحقیه به سبق، سبا اون طال زمان سبق یا قصر. این تمام شد. مطلب بعدی دوستان، یه مقدار حواساتون رو جمع کنید، میخوام زودتر انشاءالله تمامش کنم. مطلب بعدی دوستان این است که اگر هر دو با هم رسیدن به این مکان برای گرفتن معادن ظاهره، یعنی هیچ کدوم بر دیگری سبقت نگرفت، با هم وارد شدن بر معدن، در این صورت ایشون می‌فرماید اگر امکان قسمت کردن وجود داره، مثلا مثل نمکه که میتونن تقسیم کنن بین هم دیگه، ایشون می‌فرماید خب اینجا تقسیم میکنن وجوباً، چه در سبب استحقاق مساویند. عذر میخوام، علتش اینه، در مقام علت ایشون می‌فرماید علتش این است که در سبب استحقاق مساویان، هر دو با هم رسیدن و امکان جمع بین این دوتا هم با قسمت کردن وجود داره، یعنی مال مالیه که میشه تقسیمش کرد. اگر چه دوستان برای اخذ از اون مکان هر دو با هم در آن واحد نتونن اقدام کنن، مثلا برای اخذش جایی یه نفر بیشتر نیست، یه جای زیقیست، یه نفر بیشتر نمیتونه برداره، اما هرچی برداشت باید تقسیم کنن، چون با همدیگه رسیدن در واقع به اون مکان. البته دوستان این تقسیمی که ما گفتیم مال وقتیست که اون چه حاصل معدن است از مطلوب هر دو بیشتر نباشه. یعنی چی؟ یعنی یه مخص یه معدن نمکیه که اینقدر نمک داره که اینا هر چقدر بخوان میتونن بردارن، بچه هم زیادی میاد. اینجا بعدن ایشون خواهد گفت، ایشون میگه اینجا اگر هر دو با هم رسیدن، برای این که کدام یک جلوتر اخذ بکنه باید قرعه بندازن. قرعه میندازن، نفر اول میره هر چقدر دلش میخواد برمیداره، بعد نفر دوم میره سهم خودش هر چقدر دلش میخواد برمیداره. اما اگر نه، معدن نمک مثلا کلا 20 کیلو نمک اونجا بیشتر نیست، همش هم این دوتا میخوان، اونجا باید 10 کیلو این برداره 10 کیلو اون برداره، دیگه قرعه انداختن عرض کنم معنا نداره. اینا مال وقتی که امکان قسمت کردن وجود داشته باشه. اما یه وقتایی هم دوستان معدن ظاهره یا اینقدر کمه که نمیشه تقسیمش کرد، یا نه اصلا جنس جنسیه که قابل تقسیم نیست، مثل سنگ آسیاب. سنگ آسیاب رو از وسط نصفش کنی دیگه به درد نمیخوره، سنگ آسیاب یه تیکه باید باشه، قابل تقسیم کردن نیست. ایشون میفرماد تو این جور مواردم ما باید قرعه بندازیم، چون هر دو در اولویت مساویان، امکان اشتراکم نیست، ترجیح بلا مرجح هم که محال دیگه. لذا ما برای پیدا کردن اون کسی که استحقاق داره مشکل داریم و القرعه لکل امر مشکل، باید قرعه بندازیم و ببینیم این مال کدوم یکیشونه. یه مقدار باز عبارت رو نگاه کنید. فان توافیا علیها، توافیا یعنی هر دو با هم وارد شدن بر اون معادن ظاهره دفعتن واحده، توافی کردن دفعتن واحده و امکن القسم بینهما. فرض بکنید اون معدنم چیه؟ امکان قسمت بین این دوتا براش وجود داره. اینجا وجب قسمت الحاصل بینهما، سلام علیکم، اینجا واجب است که تقسیم بکنن اون حاصل رو بین خودشون. لتساوی هما فی سبب الاستحقاق، چون هر دو تو سبب استحقاق مساوی هن و امکان الجمع بینهما، امکان جمع بین هر دو هم وجود داره. فیه یعنی در اون حاصل، در اون حاصل امکان جمع هم وجود داره. ها بالقسمه، یعنی امکان جمع به واسطه قسمت کردن هم ممکن. و الم یمکن الجمع بینهما للاخذ من مکان واحد، یعنی چی؟ یعنی اگرچه هر دو با هم نمیتونن نمک بردارن، چون مثلا جا زیغه، یکیشون باید بره از یه جای باریکی رد بشه نمک رو برداره مثلا بیاد، دوتایی با هم نمیتونن، اما همونی که برمیداره باید تقسیم بشه. البته هازا، اینی که گفتیم اذا لم یزد المعدن عن مطلوبه ما، این مال وقتیست که معدن از مطلوب هر دو بیشتر نباشه، یعنی مثلا 10 کیلو 20 کیلو نمک کلش هم جفتشون میخوان. و الا، و الا یعنی اگر بیش از مطلوب هر دوست، اشکل القول بالقسمه لعدم اختصاص هما بهی هینه ازن. اینجا دیگه قول به قسمت مشکله، چون اختصاص نداره، اختصاص ندارن این دوتا به معدن. این لعدم اختصاص هما بهی، برخی از محشین تصریح کردن که اینجا قلب صورت گرفته. قلب میدونید توی عرض کنم کلام عرب داریم، مثلا تو فارسی هم داریم، ما میگن انگشتر رو تو دستش کرد. ما انگشتر رو تو دست میکنیم یا انگشت رو تو انگشتر میکنیم؟ میگن کلا رو کرد تو سرش. ما سر رو میکنیم تو کلا یا کلا رو میکنیم تو سر؟ کلا رو که نمیکنیم تو سر که. این عدم اختصاص هما بهی یعنی عدم اختصاص هی به هما، یعنی جای این دوتا زمین رو باید جا به جا کنه. یعنی معدن اختصاص به این دوتا که نداره که. لذا وقتی که زیادتر از مطلوبشون شد، اونو حالا دو سه سطر بعد، سه چهار سطر بعد خواهیم گفت، باید قرعه بندازن. نفر اول قرعه که به نامش در اومد بره هر چقدر دلش میخواد برداره بیاد بیرون، بعد نفر دوم بره. هینه ازنم یعنی در فرض زائد بودن معدن از مطلوب هر دو. و الا يمكن القسم بينهما لقله المطلوب، اگر ممکن نباشد تقسیم اون معدن بین این دوتا، حالا یا لقله المطلوب او لعدم قبوله لها. لقله المطلوب مثلا اونجایی که اینقدر کمه که دیگه تقسیمش مثلا انتفاعش رو از بین میبره. لعدم قبوله لهما مثل اونجایی که مثلا سنگ آسیاب باشه که اصلا قابل تقسیم نیست. خب اینجا میفرماد اقرأ، قرعه میندازیم، قرعه به نام هر کی در اومد اون میشه مال او. لاستواء حمافل اولویه، چون هر دو تو اولویت مساویان و عدم امکان الاشتراک، امکان اشتراک و تقسیم کردن هم وجود نداره. و استحالت ترجیح، نمیتونیم هم یکی رو بلا مرجح ترجیح بدیم، باید قرعه بندازیم. فاشکل المستحق، مستحق برای ما مشکل پیدا میشه، نمیتونیم پیداش کنیم که کدوم یکی از این دوتاست. فعین بالقرعه، لذا تعیینش میکنیم با قرعه. چرا؟ چون وقتی مشکل پیش اومد، لانها لکل امر مشکل، القرعه لکل امر مشکل، مال همین جهاست. فمن اخرجت هل قرعه اخذه اجمع، هر کی از قرعه بیرون اومد کلشو میگیره. البته دوستان اون اشکالی که سابقا کردیم باز اینجا هم وجود داره، چون تو قرعه یادتون باشه چند صفحه پیش بحث کردیم که بعضی ها انگار خواستن بگن قرعه مال وقتی است که فی نفس الامر معلومه، برای ما معلوم نیست. خب اینجا وقتی هر دو با هم اومدن که فی نفس الامر معلوم نیست، کدوم مقدمه؟ لذا اگر کسی اون اشکال اونجا پذیرفت، طبیعتا اینجا هم وجود داره. ولو زاد عن حاجت حما، اگر زیاد باشه اون معدن از حاجت هر دو، ولم یمکن اخذهما دفعتن، هر دو با هم نمیتونن اخذ بکنن، لزیق المکان، فالقرعه ایزن. این همونی بود که عرض کردم بعدن میاد، با هم وارد شدن بر یک معدن، زیق مکان هم از هر دو نمیتونن وارد بشن، زیادتر از حاجت هر دو هم اونجا نمک هست، اینجا قرعه میندازن برای اون که اول بره. و این امکان القسمه، ولو امکان تقسیم هم وجود داشته باشه. و فائدتها تقدیم و من اخرجت و فی اخذ حاجته. دوستان فائده این قرعه چیه؟ فائده این قرعه این که نفر اول رو مشخص میکنه که اول کی بره برداره. تقدیم کسی که عرض کنم خارج میشه از قرعه در اخذ حاجتش. پس این قرعه دوستان قرعه برای ملکیت نیست، قرعه برای تقدم اخذه. این قرعه برای تقدم اخذ است. خب این تا اینجا. مطلب دیگه دوستان این است که ما تو ورود بر معدن دفعتا واحده معزیق المکان مطلب رو باز کردیم. حالا ایشون میفرماد اگر دو نفر بر یک نهر آب وارد بشن، حالا نهر آب معمولا 10 نفر 20 نفر 50 نفر میتونن یه بار که ازش آب بردارن، اما شما یه نهری رو تصویر بکنید که راه ورودیش راه تنگیست، مثلا از یه پلهی مثلا باید برن پایین، از جای دیگرش نمیشه رفت پایین، پله هم راه یه نفر بیشتر نیست، یه نفر بیشتر نمیتونه بره. ایشون میفرماید اگر تزاحم اتفاق بیفته بین دو نفر در استفاده از آب نهر و امکان جمع نباشه، اونجا هم باید قرعه بندازن. اینم تا اینجا. خب حالا یه سوال دوستان بزرگوار، حواستون به من باشه، اگر همین جایی که گفتیم مثلا باید قرعه بندازن، اگر یکیشون زورش زیاد بود دستشو گذاشت رو سینه طرف هلش داد دوباره عقب، به زور خودشون مقدم کرد بدون اینکه قرعه بندازن، دا زوری در واقع رفت کنار نهر آب، رفت کنار معدن، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد در این که این آقایی که زور گفته گناه کرده، این روشن قبول گناه کرده، این بحثم نداره. اما سوال، حالا که این زوری رفت اون جلو، معدنی که بر میداره، آبی که بر میداره، آیا مالک میشه یا نه؟ میگیم اصلا ملکیت براش حاصل نمیشه. فرضمونم دوستان فرض زیاده از حاجت هر دوستا، و الا اگر گفتیم زیاده از حاجت هر دو نیست و باید تقسیم کنن، اونجا هم که روشن این آقا مالک نمیشه، نصفش رو مالکه، نصفش هم باید بده به اون یکی. اما اگر نه، معدن نمک هست و تا دلت بخواد نمک هست، فقط این آقا زودتر رفته نمک خودشو برداشته، آیا مالک میشه یا نه؟ ایشون میفهمد بله مالک میشه، یعنی تو ملکیتش مشکلی نیست، درسته جلوتر رفته، زورم گفته، گناهم کرده، اما اون نمکی که برمیداره میشه مالک، اون آبی که استفاده میکنه میشه مالک. اما تو باب تحجیر ایشون نمیپذیره. تو باب تحجیر اگر یه زمینی رو دو نفر نشون کردن با هم رفتن برای تحجیر، آنن واحدا دفعتن واحدا، و یکی دیگری رو به زور کنار زد. اگر به زور کنار زد و تحجیر کرد، ایشون میفرماید در این صورت مالک نمیشه. حالا تحجیر بکنه و احیا بکنه مالک نمیشه. همچنین دوستان نسبت به آبی که به غرض هر دو وفا نمی کند، یا نسبت به معدنی که نسبت به غرض هر دو وفا نمی کنه، مثلا نمک کمه یا آب کمه، اونجا هم طبیعتاً متقلب و اون کسی که غلبه کرده به زور، اون عرض کنم مالک نمیشه. تفاوت این دو صورت چیه؟ دقت کنید، تفاوت این دو صورت اینه که تو این صورت اخیر که گفته مالک نمیشه، عرض کنم خدمت شما، یعنی با فرض زیاده از حاجت هر دو اگر ملکیت محقق نمیشه، عرض کنم خدمت شما علتش این است که با استباق هر دو به اون شی، این گونه نیست که این استباق سبب ملکیت باشه. چون نمک زیاده، تا دلتون بخواد اینجا نمکه، هر دو دفعتن واحده که ورود پیدا کردن، این دفعتن واحده وارد شدن اینا نباعث ملکیت این آقاز، نباعث ملکیت این آقاز، ولی تا هیچ کدوم مالک نشدن. اون وقت یکشون دیگری رو به زور میزنه کنار، میره نمک رو ور میداره، این مالک میشه. اما اگر نمک کم باشه، کلا 10 کیلو نمک بیشتر اونجا نیست، همش هم این دو نفر میخوان، اینجا دو نفر با هم وارد که شدن، نصفش میشه مال این، نصفش میشه مال اون. بعد که یکیشون یکی دیگر رو به زور میزنه کنار، اون نصف از ملکیت این آقا خارج نمیشه، اون سر جای خودش باقیست. نگاه کنید این دو سخط دقیقه ها. و مثلهو، مثلهو یعنی مثل ورود بر معدن دفعتن واحده معزیق المکان، که گفتیم باید قرعه بندازیم، مثل همین صورت است. ما لبز دهم اسنان علا نهر و نهره، اگر دو نفر ازدهام کردن بر یک نهر آب و مانند اون، ولم یمکن الجمع، اونم همین حکم داره، باید قرعه بندازیم. مطلب بعدی، ولو تغلب. تغلب دوستان یعنی چی؟ یعنی با زور غلبه کنه. لو تغلب احدهما علی الاخر اسما، اما و ملک هنا، گناه کرده اما مالک میشه. دوستان بزرگوار، هنا یعنی چی؟ یعنی در مباحاتی مثل معدن و نه، حواستون هم باشه، بحث ما در جایی است که زیاده از حاجت هر دو وجود داره، اینجا رو میگیم. به خلاف تغلبه علی اولویت تحجیر، در اولویت تحجیر اگر یک کسی به زور دیگری رو غلبه کنه و کنار بزنه و تحجیر بکنه، این اولویت براش نمیاره. و به خلاف الماء الذی یفی به غرض هما، یا معدنی که یفی به غرض هما، اونجا از اول وقتی هر دو با هم وارد شدن، اون آب و معدن میشه مال هر دو. وقتی شد لا یفی دیگه، مایی که لا یفی به غرض هما، یعنی غرض هر دو. ببینید این دو نفر 20 کیلو نمک میخوان، کلا اینجا 10 کیلو بیشتر نیست. این دو نفر دو تا دبه آب میخوان، کلن به اندازه یه دبه و نصف بیشتر آب نیست. اینجا ایشون میفرماید که اون متقلب مالک همش نمیشه. دقت میکنید؟ مالک همش نمیشه. والما الذی لا یفی به غرض ما. والفرق، فرق چیه؟ فرق اینه ان الملک، کنار ملک بنویسید. اینا که میگم بنویسید حتما، ملک یعنی ملکیت متسابقین، مع زیاده یعنی زیاده از حاجت هر دو، لا یتحقق. چون ملکیت هر دو محقق نمیشه، کنارش بنویسید در نتیجه متقلب مالک میشود. چون از اول که این دوتا دفعتن واحده وارد شدن، ملکیت متسابقین مع زیاده عن حاجتهما لا یتحقق. وقتی این دوتا مالک نشدن، یکی یکی دیگر رو زد کنار، درست گناه کرده، اما وقتی رفت مالک میشه، چون ملکیت سابقا به کسی دیگه منتقل نشده. به خلاف مولا لم یزه، به خلاف اون صورتی که زیاده از حاجتشون نیست. اونجایی که زیاده از حاجتشون نیست چه اتفاقی میفته دوستان؟ زیاده از حاجت که نیست، هر دو که دفعتن واحده رفتن، حق هر دو تعلق میگیره به این مال. حق هر دو که تعلق گرفت، یکی اگه دیگری رو بزنه کنار مالک نمیشه، چون قبلش حق یکی دیگه تعلق گرفته. این یک سطر دقیق بود ها، این چیزایی که گفتم باید اضافه کنید تا متوجه بشید. تمام شد. یه مقداری با عجله دارم پیش میرم ها. آخرین بحث ما دوستان معادن باطل است. هر اون چه که ما تا اینجا جلسه گذشته و این جلسه بحث کردیم در مورد معادن بگو ظاهره بود. حالا میخوایم بریم سراغ معادن باطنه. در مورد معادن باطنه که ظهورش نیاز به عمل داره، ایشون میفرماد وقتی ملکیت ثابت میشه که حالا به تعبیر کتابتون بلوغ نیل اتفاق بیفته. آقایون بلوغ نیل یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که شخص برسد به مکان، دقت کنید، برسد به مکان دست پیدا کردن به اون معدن. آخه بعضی وقتا شما باید مثلا برید توی عمق 50 متری کوه تا بتونی دست پیدا کنی به اون مثلا معدن، حالا هر چیز، زغال سنگی هر چی، باید بری توی کوه. این تا وقتی دست پیدا نکردی به اون زغال سنگ، اون ملکیت اتفاق نیفتاده. بلوغ نیل یعنی رسیدن به اون مکانی که نیل حساب بشه. نیل یعنی دست پیدا کردن. این بلوغ نیل به معنای احیاء اون معدنه. تا وقتی که بلوغ نیل اتفاق نیفتاده احیاء نشده. البته تا قبل از اون تحجیر اتفاق افتاده ها، ولذا اگر کسی اومد شروع کرد که یک معدنی رو استحصال کنه ولو هنوز یه متر رفته داخل کوه، تحجیر اتفاق افتاده، وسایلش آورده، ابزارالاتش آورده، کارگر گذاشته، شروع کردن تحجیر اتفاق افتاده، اما هنوز ملکیت ثابت نشده. خب اینجا ما چند تا نکته باید عرض کنیم خدمتتون. من 4 تا نکته عرض کنم دیگه عرضم تمامه. نکته اول، اگر معدن باطنی دوستان به واسطه سیل و امثال اینها تبدیل شد به معدن ظاهری، معدن باطنه تبدیل شد به معدن ظاهره، گاهی یه چیزی در عمق زمینه اما مثلا سیل و سونامی و نمیدونم یه اتفاقات اینجوری طبیعی باعث میشه این از زیر زمین بیاد بالا، خودش رانش زمین و امثال اینها، ایشون میفرماد در این صورت اگر تبدیل شد به معدن ظاهری، معدن ظاهری هم که میگیم گاهی تا نگاش میکنی میبینی، گاهی نه، باید مثلا یه 10 سانت که با یه جارویی چیزی مثلا خاک رو کنار بزنی تا معدن معلوم بشه، اونم معدن ظاهریه، اون عمل عرض کنم معتدن بهی نیست. ایشون میفرماد در این صورت احیاءش به حیازت هست، ملکیتش به حیازته، یعنی کسی میتونه این عرض کنم معدنی که باطنه بوده الان شده ظاهره مالک بشه که حیازت کنه. حیازت کنه یعنی این رو در واقع در اختیار خودش قرار بگیره، برداره، مسلط بشه و حیازت بکنه. اینجا ملکیت حاصل میشه. بدون حیازت ملکیت حاصل نمیشه، مثل همون معادن ظاهره دیگری که گفتیم باید حیازت بشه. نکته دوم دوستان و بزرگوار، این حرفایی که ما زدیم مال زمینه بگو مباح است، و الا زمینی که مالک داره، یه کسی توی یه روستایی توی یه جایی 10 هکتار زمین داره، پول داده خریده، حالا یا احیا کرده هرچی، زمین رو شده مالک. بعد از این که زمین رو شد مالک، الان تو زمین خودش میبینه معدن هست، حتی معدن ظاهره، به شرطی که قبل از احیاء زمین معدن ظاهره نباشد، بعدش ظاهره بشه. خب اینجا مالک این معدنه، اینجا دیگه کس دیگه نمیتونه بیاد این معادن ظاهره رو چکار کنه، برداره، یا معادن باطنه رو بخواد عرض کنم حیازتش بکنه. نکته سوم، در هر موردی که دوستان شخص مالک معدن بشه، حریم معدن رو هم مالکه. دقت میکنید؟ چون معدن دوستان حریم داره. مثلا یک حریمش این است که به تعبیر کتابتون ریشه های این معدن میشه مالکش همین آقا، منتها عروقه. یعنی اگر یک کسی مثلا از یک طرف کوه رفت داخل به معدن رسید، اون یکی دیگه نمیتونه بره از اون طرف کوه و همین معدن رو بخواد زندش بکنه، چون وقتی این آقا به معدن رسید، این معدن و عروقش، در واقع رگه های این معدن، همش میشه مال این، اینا جز حریمشه. یا محل ریختن خاک این معدن، بالاخره این طرف بخواد معدن رو مثلا استخراج بکنه، خاک رو باید مثلا حالا یا خاک رو یا کوه رو یا سگ رو اینا رو باید بیاره بیرون، یه گوشه ای بریزه دیگه، یه محوطه نیاز داره برای اینکه خاک اینجا رو بریزه. اون محل ریختن خاک معدن هم میشه عرض کنم مال این آقا. عرض کنم طریق معدن، راه معدن برای اینکه مثلا اینا رو عبور و مرور بده، یه طریقی میخواد، اینا باز میشه مال این آقا. و حالا موارد دیگری هم ذکر کرده. عرض میکنم آخرین مورد، اگر دوستان معدن در زمینی باشد که اون زمین اختصاص به امام معصوم داره، طبعا معدن هم میشه مال امام معصوم. این حرفایی که زدیم مال زمین هایی است که مال امام نباشد، اما تو زمین های دیگر مردم مساوی هست. نگاه کنید عبارت رو، والمعادن الباطنه تملک به بلوغ نیلها. معادن باطنه مورد ملک قرار میگیره به بلوغ نیل، یعنی باید برسد به محل دست پیدا کردن به اون معدن. و ذالکه، ذالکه یعنی این بلوغ نیل، هو احیاءها، احیاء معدن باطنه محسوب میشه. و مادونه تهجیر، کمتر از بلوغ نیل میشه تهجیر. چهار تا مطلب از این به بعد شماره بزنید. یک، ولو کانت علی وجه الارض او مستوره به تراب یسیر، اگر معدن باطنه ها بشود، حالا یا به واسطه سیل یا به خاطر هر چی، لو کانت علی وجه الارض او مستوره به تراب یسیر لا یستق معه الاحیاء عرفا، یعنی تراب اینقدر کم باشه، ترابی که روی این معدن ظاهری است که با سیل مثلا ظاهر شده، که صدق نمیکنه با وجود این تراب یسیر احیا صدق نمیکنه عرفن. خب اینجا لم یملک به غیر الحیازه که ظاهر، یعنی مثل ظاهره کسی نمیتونه با تهجیر اینجا رو مالک بشه، باید حتما حیازت کنه، یعنی برداره مسلط بشه تا بشه مالک. مطلب دوم، هازا کلهو اذا کان المعدن فی ارض مباحه، اینا مال زمین مباحه. فلو کان فی ارض مملوکه فهوه، یعنی اون معدن به حکم ها، یعنی به حکم الارض، زمین مال هر کسی است، معدنش هم مال همون آغاز. و کذا لو احیا ارضا مواتا فظهر فیها معدن. دوستان این فا مال ترتیبه ها، یعنی اول زمین موات رو چکار کرده؟ احیا کرده، بعد معدن ظاهره درش پیدا کرد. و الا اگر از اول معدن ظاهره وجود داشته باشه، دیروز میگفتیم این نمیتونه بره دورش سنگچینی کنه یا عرض کنم تهجیرش کنه بگه کلش مال من، نه، اینا مردم توش مساوی هم. اما لو احیا ارضن مواتن بعد از احیا فظهر فیها معدن فانه یملکه و ان کان ظاهرا الا ان یکون ظهوره سابقا علی احیائه، که دیروز گفتیم که اگر ظهورش سابقه بر احیا باشه، این نمیتونه همشو برداره برای خودش. مطلب سوم، و حیث یملک المعدن یملک حریمه، هر کسی دوستان معدن رو مالک بشه، کمکم کنید، حریم اونجا رو هم مالک میشه، چون احیاء دیگه. آقا حریم معدن کجاست؟ و هو منتها عروقه عادتا، عروق جمع عرق دیگه، عرق هم به معنی رگه، معدن رگه داره، ریشه داره، ها، این تا منتهای عروقش مال این آقاست. و مطرح و ترابه، محل ریختن خاک این معدن، و طریق معدن، و ما یتوقف علیه عمله ان عمله انده، اون چه متوقف است بر اون چیز عمل این معدن، یعنی کارایی که باید رو این بکنن، البته اگر پیش خود معدن اون کارا رو انجام میدن. یه لحظه حواستون به من باشه، یه وقت دوستان اون چیزی که از این معدن استحصال میشه همونجا باید مثلا فراوریش بکنن، یه محلی میخواد برای فراوری، اون محل هم میشه ملک این آقا. اما یه وقت هست اینو سوار کامیون میکنن میبرن کارخونه، این دیگه برای فراوری محل نمیخواد. ما یتوقف علیه عمل این معدن، یعنی اون فراوری مثلا، اگر عمله انده، اگر عمل فراوری کنار خوده مثلا معدن انجام میشه، اینجا باید اون اتفاق بیفته، یعنی اون مکان میشه مال این آقا. آخرین مطلب، ولو کان المعدن فی الارض المختص بالامام فهو له تبعا لها. آقایون هر زمینی رو که گفتیم از انفال است و ملک امامه، معدنش هم مال خود امامه به تبع زمین، و الناس فی غیرهی شرع، شرع یعنی مساوی، مردم در غیر این مالی که اختصاص به امام داره یا مالی که اختصاص به یک فرد خاص داره، زمینی که اختصاص به یک فرد خاص داره، در غیر اینها یعنی زمینهای مباح مساویان علی الاقوا. و قد تقدم الکلام فیه فی بابل خمس. دوستان تو کتاب الخمس پاورقیتونم آدرس داده، جلد یک صفحه 381 انشاءالله مراجعه بفرمایید. خب اونجا طبیعتاً مرادشون این نیست که زمین‌های مباح هم ملک امامه، زمین‌های مباح اختصاص به امام نداره، ممکنه یه جاهای زمین‌های مباح یا هم چیزای مباح اجازه بخواد از امام، اما ملکیت نیست، تو فقه مسلمه. خب من دوستان یه مطالبی رو آماده کردم، حیفم اومد با اینکه درس امروزمون هم یه مقدار با عجله شد، حیفم اومد این مطالب رو خدمتتون عرض نکنم، گرچه ممکنه بعضی از این مطالبی که من عرض میکنم شما بهش توجه داشته باشید و گاهی در مقام عمل هم بهش عمل هم بکنید، اما به نظرم تذکرش خالی از لطف و خالی از عرض کنم فائده نیست. من قبل از این که عرض کنم ورود به این بحث پیدا بکنم یه تذکر عرض بکنم، ما با توجه به وقتی که داریم عرض کنم یه جای دیگر اینو مطرح کردم، حدود 50 دقیقه طول کشید مطالب بازگو کردنش، 50 دقیقه طول کشید، برای شما میخوام 10 دقیقه یه ربع تمامش کنم، تازه برای اونا هم که 50 دقیقه طول کشید سرفصلاشو فقط گفتم. این مطالبی که الان عرض میکنم باورم اینه که اگر کسی اهلش باشه دقت بکنه روش و گفتگو اتفاق بیفته، هم افزایی اتفاق بیفته، این در حد یک کتاب توش مطلبه، دقت میکنید. و وقتمون واقعا ضیقه، لذا خیلی خلاصه و سرفصلاشو باید سریع عرض کنم، اینو توجه بکنید. به چه غرضی این رو عرض میکنم؟ به این غرض که شما روش تأمل کنید، گفتگو کنید، تذکری باشه. بالاخره ایام نوروز دارید میرید مسافرت، حالا ولو ایام تعطیلات نوروز کم هست برای حوزه های علمیه، حتی تابستونم بخش زیادی از این نکاتی که عرض میکنم عرض کنم کارایی داره و کاربردی هست، لذا به نظرم باید بهش توجه بشه. این یک نکته. نکته دوم، عنوان این بحثی که میخوام مطرح کنم براتون، میتونیم این عنوان رو بگذاریم براش: تعطیلات، فرصتها و آسیبها. ببینید شما تا تو قم هستید و تو مدرسه معصومیه دارید درس میخونید و مشغول تحصیل هستید و صبح تا شب درگیر درس و بعدش هم در کنار خانواده و بچه و فضا، گاهی فضایی است که بخشی از آلودگی هایی که تو شهرستان ها و تو دل خانواده ها وجود داره، اون آلودگی ها و ویروس ها در اینجا یا نیست یا کمتر هست. اون وقت انسان وقتی این فضا رو ازش جدا میشه میره تو دل خانواده، بستگان، شهرستان، طبیعتاً اونجا با یک فضای جدیدی و یک عرض کنم کارهای جدیدی مواجهه که اونجا باید این توجهاتی که عرض میکنم داشته باشید که انشاءالله بتونید هم به وظایف طلبگیتون خوب عمل کرده باشید، هم عرض کنم از اون فضا استفاده مطلوب شده باشه. من اینا رو توی 13-14 مورد لیست کردم. مورد اول دوستان، جمع بین تأمین نیازهای خانوادگی و تحصیلی، جمع بین تأمین نیازهای خانوادگی و تحصیل. ببینید دوستان بزرگوار، شما بالاخره از یه طرف میخواید تحصیل بکنید، حالا کسانی که تو این عرض کنم ایام میخوان بخشی از وقتشون رو بگذارن برای تحصیل، هستن کسانی که میگن آقا ما مثلا فرض کنید 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت میخوایم کار علمی انجام بدیم در کنار کارهای دیگری که انجام دادیم، به نظر میرسه این قابل جمعه، یعنی میشه واقعا هم توجه به نیازهای خانواده ها داشت، چون خانواده های ما طلبه ها آقایون خیلی از خوشیایی که به حسب ظاهر، این به حسب ظاهر دقت کنید، خوشی محسوب میشه برای مردم عادی، اون خوشی ها که خیلی وقتا توش گناه هم هست، اون خوشی ها رو خانواده های ما ندارن. شاید مردم عادی راحت هر عروسی دلشون بخواد شرکت میکنن، من و شما خب محدودیم، محدودم بر اساس شریعت، خیلی هم خوبه، دقت میکنید، اما بالاخره با توجه به این که ما این محدودیت ها رو اجمالاً برای خودمون و خانواده هامون داریم، جای دیگر باید این رو برای خانواده هامون جبران بکنیم، پوشش بدیم، دقت میکنید، اون پوشش دادن همینه. یعنی تو ایام نوروز دوستان یک کسی سرشو بندازه عرض کنم رو کتابشو صبح تا شب بخواد درس بخونه و نه با خانوادش این طرف اون طرف بره، نه اونا رو تفریح ببره، خب این توجه به نیازهای خانوادش نکرده. اون کسی هم که کل وقتشو مثلا بگذاره برای عرض کنم تلویزیون دیدن و این ور اون ور رفتن و لای کتاب رو باز نکنه، خصوصا جایی که واقعا نیاز، حالا مثلا تو سطح عالی الان بعد از پنجم امتحاناتشونه، اون دیگه چاره ای نداره. حالا ممکنه شما بگید آقا من تو سال کارمو کردم، مثلا 7-8 روز میخوام درس نخونم، عیبی هم نداره، نمیخوام بگم حتما باید این اتفاق بیفته، اما اگه شرایط شرایطی است که هم حالشو دارید هم عرض کنم نیازی دارید، به نظرم اینا قابل جمعه. فقط من یه تذکر اینجا عرض بکنم، توجه به نیازهای خانواده هاتون مشهود باشه. یعنی چی مشهود باشه؟ یعنی اینکه اونا حس بکنن که شما به نیازهای اونا توجه دارید، این حس توشون ایجاد بشه. خانواده هم که میگم فقط همسراتون نیستا، حتی پدر مادرتون، گاهی شما 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه شهرستان نرفتید، این کلید پیرید عرض کنم خونه بیرون اومده، پدرتون بالاخره سنش مثلا بالاست، بلد نیست، نمیتونه اینو جا بندازه، میری میبینی اینجوری درستش کن، کولر مشکلی داره، نمیدونم بالاخره تو خونه یه گرفتاری اینجوری وجود داره، گاهی پدر ازش نمیاد، سنی ازش گذشته، منتظر پسرش بعد 6 ماه بیاد اینجا این 4 تا کارو بکنه، گاهی روش هم نمیشه حتی به شما بگه که بابا جان این کارا رو بکن، بدون اینکه او بگه توجه بکنید و این نیازها رو برطرف کنید. نکته دوم تدبیر معنویت. تدبیر معنویت، ببینید دوستان، امور معنوی که شما تو قم دارید بیش از این مقداری که اینجا دارید تو شهرستان بهش احتیاج دارید. چرا؟ چون اون ویروس هایی که اونجا وجود داره اینجا وجود نداره، و ما طلبه هم خب اینا رو تو روایاتمون خوندیم، فرمود قلیلون یدوم خیرون من کثیرن یلوم. اگر روزی 2 صفحه قرآن میخوندی، 50 آیه قرآن میخوندی، نمیدونم زیارت عاشورایی داشتی، نماز مستحبی داشتی، جماعت شرکت میکردی، اینا دیگه تو ایام عید نبوسیم بذاریم کنار، همه چی تعطیل بشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اون امور معنویتونه یه مقداری به نظر من حتی چربترش هم بکنید، که تو اون فضایی که هستید، توسلهایی که دارید تو اون فضا که هستید، بتونید انشاءالله هم تأثیرگذار باشید هم خودتون رو حفظ بکنید. این امور معنوی باید بهش توجه بشه. نکته سوم دوستان، استفاده از وقت. دوستان بزرگوار، ما تو تعطیلات تعطیل نیستیم. این کلمه تعطیلات به نظر من اشتباهه، اما خود دیگه حالا من لفظ دیگری نداشتم جاش بگذارم. طلبه براش تعطیلی معنا نداره. چرا؟ تو ایامی که اسمشو میگذارن تعطیلات، برنامه های من و شما عوض میشه. ما تو ماه رمضان غلطه که بگن حوزه‌های علمی تعطیله، تو ماه رمضان حوزه‌های علمی تعطیل نیست، کارشون عوض میشه دیگه، مکاسب و لمعه نمیخونن، چه کار میکنن؟ میرن تبلیغ. مگه تبلیغ کار نیست؟ اونم کاره. تو ایام عید آقایون اگر شما تفریح میبرید بچه هاتون رو، اگر صله رحم میکنید، اینا کار مفیده. یعنی به نگاه یک کار مفید بهش نگاه بکنید، دقت میکنید؟ حالا یه دو ساعت هم اگر مطالعه دارید، به پدر مادرتون رسیدگی میکنید، اینا همه میشه کار مفید. این که دیگه من کارم تعطیل شده، میخوام عللی تللی کنم، یه بار که 5 ساعت بشینم پای تلویزیون رو عرض کنم، هیچ کار مفیدی انجام ندم، حتی توجه به زن و بچه‌ام نکنم، این استفاده درست از وقت نیست. نکته چهارم، توجه به آسیب‌های فرهنگی احتمالی نسبت به خودتون، خانوادتون و بچه ها. توجه به آسیب‌های فرهنگی احتمالی نسبت به خودتون، خانوادتون و بچه ها. شما طبیعتاً سنتون دوستان سنی نیست که بچه های بزرگ داشته باشید. بچه یه مقدار بزرگ که میشه، نوجوان که میشه، اینا رو میفهمید. منی که نوجوان تو خونه دارم، منی که جوان توی خونه دارم، گاهی حتی تو بستگان درجه یک که دو نفر هستن نسبت مساوی هم با من دارن، مثلا هر دو برادر منن، تو خونه یکشون رفت آمد بیشتر میکنم، توی خونه یکشون رفت آمد کمتر. نمیذارم من محسوس بشه ها، کسی بفهمه، جار نمیخواد بزنید. اما ممکنه برادر شما یه بچه‌ای داشته باشه، این بچه اثر سوء روی بچه شما داره، یا حتی برادر شما یه خانومی داشته باشه، این خانوم رو خانوم شما اثر سوء داشته باشه، حتی دوستان ممکنه رو خود ما هم اثر سوء بگذارن. به این امور باید توجه بکن. من نمیخوام بگم این توجه کردن معناش این است که قطع رابطه کنیم و هیچ جا نریم و نه 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 نه، غلطه. اما میخوام بگم توجه باید اتفاق بیفته. گاهی دوستان، نوجوان من وقتی میره با یه نوجوان دیگه دو ساعت میشینه با گوشی موبایل دست اون، خب من همیشه به راحتی گوشی موبایل دست نوجوان 10 ساله خودم نمیدم. حواسم هست، اگرم میدم حواسم هست که چی میاد توش چی نمیاد توش. من خب توجه به اینا دارم. ممکنه برادر من توجه به این امور نداشته باشه، تو گوشیش یه زهرماریایی وجود داشته باشه، دو ساعت بچه من بشینه با اون، یک سال منو گرفتار کنه، 10 سال منو گرفتار کنه. توجه به این آسیب‌های فرهنگی اجتماعی لازمه. نکته پنجم، بحث تبلیغ و گستره تبلیغه. دوستان بزرگوار، اجمالاً عرض کنم براتون، دیگه فرصت ندارم خیلی، توجه به تبلیغ رفتاری، نشستن من و شما، ایستادن من و شما، گفتن من و شما، نگفتن من و شما، نگاه کردن من و شما. این دیروز پریروز یک کسی برای من تعریف کرد، خدا میدونه چقدر اعصابم ریخت به هم. گفت تو تاکسی یه خانم یه عقب نشسته بود، یه آقایی هم جلو نشسته بود، دو نفر خواستن بیان عقب کنار این خانم بشینن. این خانم به اون نفری که جلو نشسته بود گفت آقا اجازه بدید من بیام جلو بشینم، شما بیاد عقب بشینید، که سه تا مرد عقب بشن. از این سه نفر یه نفرشون روحانی معمم، رو میکنه به این خانم، میگه خانم سخت نگیر. یعنی یک زن هم که میخواد یه ذره حیا رو بهش توجه بکنه، وقت یه روحانی معمم یه همچه جمله از دهنش بیاد بیرون، خب این تا آخر عمر این دوتا جوان بسه. که میگوین این راننده تاکسی هم یه نگاه آقلن در صفیح انداخت به این بنده خدا، و تو دل خودش خدا میدونه چی گفت. وقتی ما میریم به مردم میگم آقا تو روایات ما داره که مکروه جایی که زن نشسته و اونجا گرم مرد بره بشینه، به اون میخندن نمیخندن؟ وقتی اینو از این آقا میشنون، از این عمامه به سر میشنون، اونو دیگه به اون میخندن دیگه. مواظب کلاممون، نگاه کردنهامون. رفتیم خونه عمو، دخترمو بی حجاب اومده جلوی ما، خب اگر بنا باشه ما بگیم و بخندیم و زل بزنیم تو چش دخترموی نامحرم، و خب اینا اثر تبلیغای رفتاریه دیگه. تبلیغ رفتاری یعنی رفتارهای ما گاهی تبلیغ، گاهی ضد تبلیغ. و بدونید دوستان، همیشه مردم یه قدم از ما عقبن. مرحوم شهید ثانی تو ملیت المرید میگه، میگه اگر عرض کنم خدمت شما، عالم ور ان تقی ان صالحان تلبست العامه بالمباهات، وقتی عالم اشتغل بالمباح تلبست العامه بالشبهات، وقتی عالم التبس بالشبهات تلبست العامه بالحرام، وقتی تناول الحرام فقط کفر الناس. طلبه عالم وقتی حرام انجام داد دیگه مردم کافر میشن، دیگه مردم آقا قرآن و روایات رو نمیشناسن، من و شما رو میشناسن، قیافه من و شما رو میبینن، اسلام رو عمل میکنن. نکته بعدی رعایت حدود شرعی خاص این ایام، توجه به امر حجاب، توجه به غیبت کردن، غیبت نکردن، غیبت شنیدن، نشنیدن، تهمت ها تو امور سیاسی دوستان تا دلتون بخواد گاهی تهمت زده میشه و حرفای نابجا گفته میشه. ما اصلا تو امر حجاب رفتیم خونه عمو دخترمون نامناسب اومد پیش ما، ما چجوری باید برخورد کنیم؟ اینا رو باید تأمل کنید ها. من نمیخوام اینجا حرف آخر رو بزنم، پرونده باز باید روشن کنید. تو امور سیاسی ما چه کار کنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ نقل تا دلتون بخواد تو این جلسات عرض کنم اینجوری، خود سر اگه یه طلبه ای رو هم گیر بیارن عرض کنم دلشون بخواد هرچی تو سال نتونستن به یه کسی بگن اینجا مطرحش کنن. خب اینجا ما چجوری باید برخورد کنیم؟ برخورد صحیح چیه؟ بحث هفتم صله رحم. دوستان صله رحم رو دقت کنید چه عرض میکنم. صله رحم رو به صورت مشهود، یعنی مردم احساس کنن که شما برای صله رحم و به عنوان صله رحم اهمیت قائلید. آخه یه وقت هست من و شما هم مثل مردم میریم خونه این و اون، اما اگه ده جا میرید دو جا نمیخواید برید و اون دو جا رحم شما هستن، به برادرتون بگید آقا این رحم ما، صله رحم لازمه، پاشید بریم خونش. یعنی این صله رحم رو به عنوان صله رحم و به گونه ای که مشهود باشه جا بندازید، نه صرفا روی عادت که حالا بقیه میرن ما هم بریم، اینو مشهودش کنید. نکته هشتم دوستان توجه به آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی. اینو دیگه حالا تو جلسات قبل دوستان اشاره بهش کردم، حقوق شرعی با آداب اجتماعی و اخلاق تفاوت داره، اینا رو باید بهش توجه کنید. با آداب و رسوم مردم هم آقا به نظر من با آداب و رسوم مردم که مخالفتی با شریعت نداره بی خود مخالفت نکنید. مردم یه آداب و رسومی دارن، حالا ممکنه هر استان یا هر شهری هم یه آداب و رسوم خاص خودشو داشته باشه، مخالفتی هم با شریعت نداره. اگه مخالف شرع باشه چرا؟ آدم جلوش وای نیسته. اما اگر مخالفتی با شریعت نداره، حتی اگر همراهی هم بکنید اشکال. حالا توی یه استانی مردم شنبه اول سال رو شنبه گردی دارن، ها تو استان ما ندارن، توی استان دیگه دارن، خب داشته باشن. شنبه گردی مگه حرامه؟ کسی نگفته که امام صادق علیه السلام گفته شنبه گردی کنید که به عنوان عرض کنم شریعت که نمیگن که. حالا اینا شنبه گردی میکنن میرن تو کوبیابون، شما هم برید باشون، هیچ اشکالی هم نداره. نکته نهم دوستان تدبیر معیشت. امور اقتصادیتون رو دوستان با همین کلمه اقتصاد و میانه روی، نه زیاده روی کنید. البته زیاده روی برای ما طلبه گاهی میسر نیست، امکان پذیر نیست، اما از اون طرف در حدی که توانتون هست، بالاخص در مسافرت نسبت به خانوادتون سهل بگیرید تا جایی که توان دارید. حالا یک کسی توان نداره هیچ، اون قدری که توان دارید بذارید توی مسافرت به بچه ها، به عرض کنم خانواده خوش بگذره. یه نکته هم اینجا عرض بکنم دوستان که مهمه، و اون این که دوستان طلبه رفقا، فقر رو به خانواده هاتون و بچه هاتون القا نکنید. ببینید ما گاهی مثلا خانواده مون میگه آقا لباس میخوام، میگیم نداریم. میگه یخچال بخر، میگیم نداریم. میگه میز بخر، میگیم نداریم. هی میگیم نداریم. گاهی بچه دستشو گرفتی داری میری تو بازار اسباب بازی فروشی میبینه، میگی نداریم. میگه دفتر برام بخر، میگی نداریم. این نداریم نداریم یه وقتی برای بچه و خانوم عقده میشه، میشه تدبیرش کرد. من احساس میکنم با این که نداریم ها میتونیم این نداریم رو هی تکرارش نکنیم. من الان یه بچه خودم دارم، این بچه 6 7 سال 7 8 سالشه، هر جا اسباب بازی میبینه میگه اسباب بازی میخوام. خب نمیشن که همش اسباب بازی بخری، که اونم دست میذاره روی یه چیز گرون. خب اگه بنا باشه اینجوری بخری تمام پولتم بده کم میاد. میدونی چی کار میکنن؟ مثلا اگر 7 کلاس اول دبستان، مثلا اگه فرض کنید اینا، حالا تدبیر میخواد باید روش فکر کنی، مثلا اگر هفته 2000 تومان من میخوام بهش بدم، میگم آقا این تو جیبی میگه اسباب بازی میخوام، میگم بابا تازه برات خریدم. این اسباب بازی 30,000 تومان قیمتشه، 20,000 تومانشو خودت جمع کن، 15,000 تومانشو خودت جمع کن، 15 تومانم من میدم برات میخرم. این تا میاد اون 20,000 تومان رو با این 2 تومن 2 تومن رو جمع کنه، خودش 3-4 ماه میگذره. هم تدبیر اقتصادی بهش یاد دادی، هم زمان رو خریدی، هم بهش نگفتی ندارم. اون آسیب ندارم رو ازش گرفتی. باید تدبیر کنید هم بچه هاتون رو هم خونواده هاتون رو. البته هر چیزی جای خودش، کاری که با بچه میکنی شاید با خانوم نتونی بکنی، اون یه جور دیگه باید تدبیر کنی، هم راضی باشه، هم خودش رو محرم اسرار شما بدونه، هم در عین حال ممکنه شما همه چیز جیک و پوک اقتصادی خودت هم بهش نگی که نگران بشه. اشکالی نداره، لازم نیست. او هم نباید همه چی رو به شما بگه، او هم نباید هر چیزی تو زندگی میگذره به شما بگه. یه چیزایی اصلا حتی تو زن و شوهرها من اعتقادم اینه که لازم نیست به هم دیگه بگم، گرچه تو خیلی از موارد محرم اسرار هم دیگر. اما یه چیزایی رو شما به خانومت بگی، خانومت نگران میشه، استرس میگیره، میگه آقا 400 تومن پول اجاره میدم، کل شهریم 500 تومنه. خب اون اعصابش ممکنه بریزه به هم. شما داری تدبیر میکنی، بذار تدبیر خود این بار رو شما بکش، به اون دیگه چیزی نگو. بقیهش رو دوستان فقط تیتراشو میگم بنویسید. دهم، نحوه مواجهه با مقوله نوروز از نگاه دینی. 11، تفریح و نشاط در ایام نوروز. 12، تعظیم شعائر، مثل اذان گفتن، نماز جماعت، ذکر صلوات، اینا رو تو خانواده آقا را بندازید. یعنی بعد از مدتی همه بدونن شما وقتی جایی هستید، حالا البته با تدبیرها، بدونن نماز جماعت برقراره. خیلی خوبه اذان که میگن یه نفر وایس اذان بگه نماز، این خودش اصلا خیلی از معاصی رو تو اون محدوده‌ای که شما هستید از بین میبره. دو تا ذکر صلواتی برای سلامتی امام عصر، اینا مهمه. نکته آخرم دوستان، توجه به امور خاص ایام. مثلا امسال دوستان روز اول عید شهادت امام هادی علیه السلام، روز 13 عرض کنم وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اینا رو بهش توجه کنیم. در این حال که احترام این روز رو حفظ میکنیم، کج سلیقگی هم جوری نکنیم که زدگی ایجاد کنه. هم احترام این روز رو حفظ کنیم، هم برنامه های معمولی که هیچ منافاتی با شهادت نداره، اینها رو جلوی دیگران رو نگیریم که کج سلیقگی محسوب بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله.